صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مگه میشه کسی که گوش شنوایی برای حرف حساب داره تحت حفظ خدا نباشه؟ گوشامونو به روی حرف حساب باز کنیم تا خدا حافظمون باشه.
تاعت و عبادات شما عزیزان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. در لحظه لحظه گفتگوتون با حضرت دوست، بنده و همکارانم رو از یاد خیر و دعای خیر فراموش نفرمایید.
Thank you. بی سو شدم در عشق او، شدم
زندگی فرصت بی منت پروردگار است. با هنرمندی روزها را به شب و شبها را به روزهای بی نظیر تبدیل کنیم و شکرگزار خالق زیبا آفرین باشیم.
این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزا هست، یه سرماخوردگیه. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزا هست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگو اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهرتوشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را بپذیرید. در برنامه امروز سفرها و نظرها قصد داریم با شما عزیزان از دوران طلایی سیاحتگری در ایران سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. اقدامات مهم شیخ جنید و شیخ حیدر صفویه را از جایگاه مرشدان بزرگ فرقه صفویه به حکومتگران بزرگ با امپراتوری وسیع تبدیل کرد. در این بین فرزند کوچک شیخ حیدر یعنی شاه اسماعیل تمام ناکامی‌های پدر و پدر بزرگ را برطرف کرد و توانست 5 سال فعالیت سیاسی و نظامی حکومتی جدید را بنیانگذاری کند که در تاریخ به عصر صفویه و حکومت صفویه شهرت یافت. همان گونه که اشاره شد، شاه اسماعیل صفوی با در هم شکستن قدرت خاندان آقویونلو در محرم سال 907 هجری برابر با 1502 میلادی دولت مقتدر صفوی را بنیان نهاد و با اعلام مذهب شیعه امامیه به عنوان مذهب رسمی کشور به ایران عصر صفوی شخصیت تازه‌ای بخشید و با این تدبیر توانست وحدت ملی را که در اثر تسلط اقوام مغول و کشمکش‌های این خاندان و تجاوز بیگانگان از هم پاشیده شده بود دوباره برقرار کند و ایران را به حدود تاریخی خود برساند. او دولتی را از خیش بیادگار گذارد تا 200 سال پس از او جانشینانش همچنان با اقتدار بر این سرزمین
حکومت کردند. سرزمینی که طی 200 سال به قدرتی جهانی مبدل شده بود و نام و آوازه آن در دربارهای اروپا به گوش می رسید. اوایل قدرتگیری صفویان مرزهای ایران آشفته بود و این امر رکودی نسبی را در امر تجارت ایجاد کرد. اما در این میان سوداگرانی بودند که خطر سفر را به جان می خریدند تا توشه گرانبها برای خود فراهم آورند. این سوداگران از مغرب زمین مسیرهای ناهموار و کوهستانی را پشت سر می گذاشتند تا به شهرها و روستاهای آباد ایران برسند تا از این رهگذر کسب و منفعتی به دست آورند. این سوداگران با چشمانی تیزبین راه‌های تجاری و محل تولید کالاهای پرسود را شناسایی می‌کردند و در گزارش‌های خود به ثبت و ضبط آن می‌پرداختند تا در تجربه دیگر با خیالی آسوده کالاهای مناسب را برگزیده به موطن خود منتقل کنند. در میان مردمان مغرب زمین مردان و زنانی بودند که علاوه بر سودای تجارت حس کنجکاوی و شناخت سرزمین‌های ناشناخته آنان را در مسیر سفر قرار می‌داد تا مناظر جدیدتر و مردمانی از رنگ‌های دیگر را ببینند، حسی که خستگی و مرارت‌های سفر را برای آنان هموار می‌کرد. توصیف مشرق زمین در مجالس بزم مغرب زمینان همواره خریداران بسیار داشت. وانکس که به دنبال شهرت بود، پای در سفر مشرق می نهاد و پس از بازگشت لحظه لحظه سفر را با آب و تاب تمام بازگو می کرد. و این شنوندگان بودند که صاحبان سخن را سرذوق می آوردند و توصیف مشرق زمین ادامه می یافت. کسب دانش و تجربه به دو عامل اساسی در تحول مغرب زمین بود و آنچه مغرب نداشت در مشرق و مردمان آن جستجو می کردند.
با نام یاد خدای مهربان، با سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز. ما با برنامه سفرها و نظرها در خدمتتون هستیم. در این برنامه باز در خدمت جناب دکتر مسعود جوادیان هستیم و با موضوع خلقیات، آداب و رسوم ایرانیان در عصر صفوی بر اساس سفرنامه ها به تشریح موضوع میپردازیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه سفرها و نظرها.
سپاسگزارم. با نام خدا برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از مسائلی که حائز اهمیت هست و در بسیاری از سفرنامه‌ها بهش اشاره میشه، بحث آداب و رسوم هست و معرفی آداب اجتماعی در قالب سفرنامه هست که در کمتر منابع ما این مسائل رو در تاریخ مدون ایران می‌بینیم. هرچند در تاریخ‌های محلی از آداب و رسوم صحبت میشه یا در تاریخ‌های درباری یا همون واقع نویسی هم میبینیم که تا جایی که پادشاه سلطان و امیری در آداب و مراسم و مناسک حضور داره به تشریح موضوع پرداخته میشه، یا اگر آداب و رسومی با یک سری از رویدادها و وقایع تاریخ ایران مرتبط باشه، با یک سری از حوادث مرتبط باشه، به نقل اون واقعه پرداخته شده و بخشی از آداب و رسوم بهش پرداخته شده و ذکر شده. اما در سفرنامه ها ما میبینیم که به صورت متقن، مشخص و بر اساس یک سری چارچوب ها به معرفی خلقیات، روحیات و آداب و رسوم ایرانی ها پرداخت میشه. از جشن های ملی ایرانی ها صحبت میشه، از جشن های مذهبی ایرانی ها صحبت میشه، از سورها و سوک ها صحبت میشه. خصوصا این که حتی سفرنامه نویسان و سیاحانی که وارد ایران میشن از این موضوع غفلت ندارن که به ثبت و ضبط عزاداری ایرانی ها و سوگ و سوگواری ایرانی ها بپردازن، چه مراسمی مثل سیاوشان باشه یا سووشون باشه، چه مراسمی برای ایام محرم یا عزاداری امام علی علیه السلام باشه. همه این موارد رو ما میبینیم که سفرنامه نویسان خصوصا در دوره صفوی بهش پرداختن، به این دلیل که تفکر تشیع به عنوان یک تفکر رسمی در جامعه ایران به واسطه صفویان جاری و ساری میشه و تمامی ایالت‌ها و ولایت‌های ایران رو در بر میگیره. در همین زمینه برای از شنونده صحبت بفرمایید، سپاسگزارم.
بله. عرضم حضورتون بعضن آداب و رسوم مذهبی ایرانیان برای اروپایی ها، مخصوصا اونهایی که مدت کوتاهی اقامت داشتن در کشور ما، عجیب می نموده. برای بعضیاشون نه، کسی مثل شاردن به قدری با آداب و رسوم ایرانی آشناست که حتی روایت شده که در بازگشت به پاریس تا مدتها بر اساس آداب و رسوم ایرانی زندگی می کرد، یعنی روی مثلا از میز و صندلی استفاده نمی کرد، لباسای مشابه لباس شرقی می پوشید. ولی بعضی هاشون نه، بعضی هاشون براشون بسیار عجیب بوده. از اون جمله هست آداب و رسوم مذهبی.